الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته دلیل سوم از ادله عقلیه در جهت اثبات اعتبار برای اصالت الاحتیاط دلیل سوم عبارت است از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. منظور از این قاعده این است که اگر انسان ضرری را احتمال بدهد و ضرر در حد قابل توجه باشد و احتمال هم احتمال عقلایی باشد، در این صورت عقل مستقل اعلام میکند که از این ضرر باید اجتناب کرد. معنای دفع ضرر اجتناب از ضرر محتمل است با همون دو خصوصیت، و گفته می شود که این گونه حکم عقل از نوع حکم مستقل است، یستقل العقل، که ضرر محتمل باید دفع بشود، و این معنای وجوب دفع ضرر محتمل است. منظور از وجوب هم وجوب شرعی نیست، وجوب عقلی است، یعنی الزاماً باید از ضرر محتمل اجتناب شود. این قاعده که یک قاعده عقلی است پشتوانه عقلا هم دارد، و در قلمرو شرعیات هم بر می‌خوریم به مواردی که اگر احتمال ضرر باشد، مثلا سفری که خوف ضرر دارد شرعاً تجویز نمی شود. عقلا هم بر اساس فهم و روش و سیره‌ای که دارند از ضرر احتمالی اجتناب میکنند. حتی گفته میشود که مضافاً بر اینکه این وجوب دفع ضرر محتمل عقلی، عقلایی، شرعی یک امر غریزی هم هست، یعنی حیوانات جایی که خطری احساس میکنن از آنجا اجتناب میکنن، قدم جلو نمیگذارن. یا اسبی را مثال بزنید، یه جایی را که احساس کند خطری است، درنده ایست یا خطر دیگر، خودداری میکند. اینها همه نکاتی است در جهت استحکام و متانت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. اصل قاعده از استحکام و شهرت برخوردار است، اما استفاده از این قاعده به این صورت است که گفته می شود در شبهات که بحث ما عمدتاً در شبهه تحریمی است، اون هم از نوع اون هم تحریمیه الزامیه، طبیعتاً تحریمیه که بود الزامیه است دیگه، شبهه الزامیه تحریمیه است. شک میکنیم که یک فعل حرامی در این محدوده باشد که فعلا مشتبه هست و قابل تشخیص نیست. در این جا گفته می شود که وجوب دفع ضرر محتمل اعلام می کند که اون تحریم، یعنی اون حرمت عمل، یک ضرر است. پس از که یک ضرر بود و ضرر قابل توجه هم بود، احتمال هم احتمال عقلایی شبه است، با توفر این دو تا شرط، احتمال عقلایی و ضرر قابل توجه، چه می شود؟ باید از آن شبه اجتناب کرد. و این همان معنای احتیاط است. بنابراین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یک دلیل عقلی برای اعتبار احتیاط اعلام می شود. بعد از که این تقریب را شرح دادیم با توضیحات و اضافات، صاحب عنایت کنید آراء صاحب نظران اصول درباره نقد و بررسی استدلال قاعده دفع ضرر محتمل. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همان بحث مورد بررسی ما می فرماید که ضرر در قاعده به دو صورت است. صورت اول ضرر اخروی، صورت دوم ضرر دنیوی. اما اگر منظور از ضرر در قاعده دفع ضرر ضرر اخروی باشد، به طور مسلم جایی که از سوی شرع بیانی نرسیده باشد در آنجا مؤمن وجود دارد. بله، قاعده قبح عقاب بلا بیان. بنابراین ضرر دو اخروی که چه بود؟ که عقاب بود در مورد شبهاتی که بیان ندارد مؤمن دارد، و پس از داشتن مؤمن دفع آن ضرر لزومی ندارد. و اما صورت دوم که منظور از ضرر ضرر دنیوی باشد، به رسائل اگه مراجعه کردید عبارات یک کمی پیچش تنده، من ساده سازی میکنم اینجوری یاد داشتم. و اما صورت دوم که ضرر ضرر دنیوی باشد، اولا حکم عقل مستقل درباره وجوب احتراز از ضرر دنیوی قابل التزام نیست، برای اینکه ممکن است عقلا یک ضرر دنیوی قطعی را بپذیرند برای یک مصلحتی که در نظر گرفته باشند. مؤمنین از ضیوف و مهمان پذیرایی میکنند ضرر یک ضرر واضحی است، برای مصلحتی انسانی اخلاقی و اجتماعی. بنابراین در ضرر دنیوی حکم عقل رو داشته باشیم به عنوان حکم استقلالی عقل در جهت دفع این گونه ضرر قابل التزام نیست، بلکه بر خلاف واقع دیده می شود. و ثانیاً بر فرض این که بگیم عقل مستقل هست در مورد ضرر، به طور طبیعی آن حکم عقل که اعلام میکند اجتناب از ضرر محتمل را، جایی باید باشد که ضرر قطعی باشد. اما در مورد بحث ما که ضرر یک ضرر مشکوک است، در حقیقت می شود شبهه موضوعیه که تمامی صاحب نظران مجتهدین و محدثین توافق دارن برای این که در شبهه موضوعیه اجتناب لازم نیست. در نتیجه قاعده نفی، قاعده دفع ضرر محتمل برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت الاحتیاط کارساز نیست. دو، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که استناد به قاعده دفع ضرر محتمل درست نیست، به تعبیر ایشان ممنوع است. اولا و ثانیا، اما اولا می فرمایند که مصالح و مفاسد با منافع و مضار مساوی نیست. ممکن است جایی ضرری باشد ولی مصلحت باشد، منفعت مصلحت باشد. ممکنه جایی منفعت باشد ولی مفسده باشد. حق مردم را پایمال کردن ممکنه یک منفعت دنیایی داشته باشد، منفعت است، ولی از لحاظ ملاکات احکام مصلحت نیست، مفسد است. جایی ممکن است ضرر باشد، مثلا مراسم حج و قربانی و صرف مال، اینا ضرر است اما از لحاظ ملاکات احکام مصلحت است. دید عرفانی، عرفانی نیست، دید عرفانی جداست. ما در فقه، در فقه عرفان مطرح نیست، اون در جلسه پنجشنبه است. اینجا فقط فقه هست و عرف هست و نصوص هست و کتاب هست. البته فرمایش شما تأیید بود، اشکال نبود، منتها بنده حقیر خدا هم گفتم که فرمایشات عرفانیتان را جای دیگری قرار بدید، اصلا هیچ مشکلی ندارد که اینجا ما از اون نکته ها هم استفاده کنیم، ولی مشی اجتهاد این نیست. مشی اجتهادی کتاب و سنت و ظهورات و عرف و عقل است. البته گاهی یک دیدگاه های شرعی دقیق با عرفانی به قول شما تطبیق میکند، ما شرعی میگیم، عرفانی اینجا نمیگیم. حالا جلسات خصوصی بود، روز پنجشنبه بود، اونجا یک بساط دیگری است، تفسیر، عرفان، صحبت های دیگری داشته باشه.
اولا بس به
خصوص
گذاشتم
پنجشنبه، اون را کسانی که خودشان گفته بودیم، کسانی که خودشان سست جنبیدن، گر کسی کوتاه بیاید صاحب آن خانه تقصیری ندارد. شما در الان براتون میگم در بحث ها و سوال ها وارد شدید، مثل آقای محمدی باشی، نوبت و اجازت و فرصت نمی طلبن. تو رسیدید سوالتان مطرح کن، اگر نوبت دادید خب آقای توحیدی خلافور میکنند دیگه، و اول سوالی که میکنند بیا ولایت و معرفت. خب تا سوالشان وارد بشین تا بحث کنید فرصت از دست شما. شما که آمدید سوالتان اینه، مستقیم بگید که بدون این که مهلت بدید این سوال چی میشود. فرصت اصل وقت و فرصت مال شماست. شما که نتونید استفاده کنید اون اخلاق شماست که تواضع نشان میدید. گاهی تواضع خیلی به سود آدم نباشد. اگر یه وقتی از تواضع، نکته اخلاقیم اینه، اگر یه وقتی کسی از تواضع طرف سوء استفاده کند، یا جامعه باشد که تواضع درک نکند سوء استفاده کند، اونجا جایز، شاید هم جایز نباشد و شاید هم اشکال داشته باشد. شما در محله هستید که تواضع میکنید، میگید خب من عیبی ندارد، شما بفرمایید بردارید از این حقوق، من عیب ندارم. تا چشمتون رو ببندید باز کنید همه حقوق رو بردن، برای شما هیچ چی نگذاشتن. در این موارد، در مواردی که میبینید تواضع معنا ندارد، من بچه سن بودم اما این طلبگی اوائل که یعنی ما طلب دنیا آمدیم دیگه، خلاصش اول هنجده اوائل جوانی بود، یه جلسه بود، یه استادی داشتیم از شاگردان مرحوم میرزا باقر زنجانی بود. میرزا باقر زنجانی در نجف گفته میشد که ما فضلش از آخوی کمتر نیست، ولی به دلیلی چون بیان آخوی رو نداشت یا سید نبود یا چی بود، خب خیلی اوج نگرفت، اما در داخل نجف خیلی است. استاد من، استاد رسائل من، من تقریبا در سنین شاید کم زیر 20 سال اصول ایران میخوندم، اصول ایران میخوندم، بعد رسائل میخوندم پیش ایشون. یه حاجی اومد بازاری، بازاری مختصری، گفت خب من به این جمع طلبا شما یک مساعده میدم. این استاد ما خیلی آدم زاهدی بود، گفتش که طلبه ها که طلبه ای که مستحق نباشه که در این دنیا که پیدا نمیشه. گفتش که از زهدش خیلی بالا بود، گفت خب طلبه هایی که میخوان از این مساعده بگیرن نیاز و فقرش احتیاجش به عهده خودش گویا باید اعلام بده. من شهامت تب داشتم، فقر حسابی، نیاز حسابی. گفتم نه، تو گفتم نه، مساعده رو همه گرفتن به من نه. خلاصه تواضع اگر در حدی باشد که زمینه پذیرا نباشد تواضع نکن. اما افرادی پیدا میشد که تواضع درک نمی کند، اونجا تواضع نکنید، من تو تکبر حرام است. فرق از قید تواضع نکردن و تکبر کردن، تکبر حرام است و تواضع واجب نیست. نکته مثبت اخلاقی است. اما اگر دیدی جایی که نمیفهمه عادی باشید، نه خودتان از حقتان بالاتر بدارید نه کمتر. بسیار عالی. این تواضع نگفت است، عبادت گفت است. الکبر مع المتکبرین عبادت. حدیث کن سر و پاشو شکسته گفتید عیب نداره، مضمونش همون است که شما قریب آن است که شما فرمودید. احسنتم. طیبا به حضور شما نکته هایی بود که گفتیم برای آی توحیدی بود، منتها آی توحیدی دیر رسید. بله، خلاصش این بود آی توحیدی که تواضع یه نکته اخلاقی است ولی جایی که مردم تواضع نفهمند تواضع نکنید. تواضع جایی است که مردم تواضع بفهمند. مطلب تا اینجا گفته شد. رسیدیم به رأی و نظر محقق خراسانی. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اولا این قاعده نفع دفع ضرر محتمل با شبهات منطبق نیست، به این معنا که دفع ضرر یا به عبارت دیگر همیشه حرمت یا مفسده مساوی با ضرر نیست. این اولا که شرحش رو دادیم تا به تواضع رسیدیم، و ثانیا حتی اگر ضرر باشد در مورد وجود ضرر که ضرر هم باشد حکم عقل مستقل در جهت احتراز از ضرر محتمل وجود ندارد. هر ضرر محتملی واجب الاجتناب نیست. در یک جمله، اولا مفسدهی که در شبهه تحریمی احتمالش رو میدیم مساوی با ضرر نیست، و ثانیا ضرر محتمل واجب الاجتناب نیست. حکم عقل مستقل در جهت وجوب اجتناب از ضرر محتمل وجود ندارد.
سه ضرر
قطعی لازم الاجتناب. اجازه بدید میگم براتون در فراز بعدی میگمشم. اجازه بدید کامل بکنم. سه، چون قصه گفتم براتون وقت کم نیارم که این قسمت بسته بشد. سه، سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 320 و صفحه 332 و صفحه 333 این قاعده دفع ضرر رو نقد میکند و رد که با آسانسازی و تلخیص و اضافات مختصری در بعضی از قسمت ها از این قرار است. می فرماید اگر منظور از ضرر در دفع ضرر محتمل ضرر اخروی باشد، یعنی عقاب، در این صورت حقیقت این است که قلمرو قاعده دفع ضرر محتمل با قلمرو قاعده قبح عقاب بلا بیان فرق دارد که قبلا گفته بودیم. فرقش این است که قلم رو به قاعده دفع ضرر محتمل احتمال مفسده بعد از وصول است، ضرر محتمل جایی است که وصول صورت گرفته، اینجاست که دفع ضرر محتمل میاد. و قاعده قبح عقاب بلا بیان قبل از وصول یا در صورت عدم علم به وصول احکام است، که بگیم قاعده دفع ضرر محتمل هم در صورت علم به وصول حکم هست و قاعده قبح عقاب بلا بیان در صورت عدم علم به وصول حکم است. بنابراین این دو قاعده از فیس قلم رو جدا هستند و عقاب در صورتی متصور است که علم به وصول باشد، اما در صورت عدم علم به وصول زمینه برای عقاب نیست. قاعده تأمین ایجاد می کند. تمام. این در صورتی که ضرر ضرر اخروی باشد، اما اگر ضرر ضرر دنیوی باشد، در این صورت می فرمایند که ما در قاعده دفع ضرر من حیث الصغرا و من حیث الکبرا برای اعتبار احتیاط ایفا نقش نمی کند، اما من حیث الصغرا همان مطلبی که محقق خراسانی فرمود ربما منفعت است، ولی منفعت دنیوی است، ضرر نیست، ولی مفسده وجود دارد. مثلا می‌فرمایند مال غصبی یه نوع منفعت دنیوی است، ولی مساوی با مصلحت نیست، بلکه مفسده دارد. و همینطور صدقات ضرر مالی است، ولی مصلحت دارد. بنابراین می‌فرماید ملازمه بین مصلحت و مفسده و منفعت و مضرت وجود ندارد تا بگیم که دفع ضرر محتمل دلیل می شود برای احتیاطی که احتمال مفسده در آن موجود است. و اما من حیث الکبرا، درست است که مفسده در افعال حرام قطعا وجود دارد که این مقتضای قواعد عدلیه است، اما کبرای قضیه قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه احتمال ضرر، احتمال مفسده قطعا واجب الاجتناب نیست. لذا می توانید بگیم اتفاق فقها که مساوی است با اجماع فقها در فقه، اتفاق فقها محقق است نسبت به عدم لزوم اجتناب از عمل محتمل المفسده. در نتیجه قاعده دفع وجوب ضرر محتمل در جهت اثبات اعتبار برای قاعده احتیاط کارایی ندارد. اما تحقیق قاعده نفی ضرر خالی از تأثیر نیست و در جهت اعتبار احتیاط هم نقشی دارد. شرح مسئله برای فردا انشاءالله. سلامتی آقا، آن زمان سلامت خدمت.